دوازده و سی دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شکایت نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری فعلا منتفی شد. چین و روسیه قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. حامد کرزی می گوید قرارداد همکاری با هند تهدیدی برای پاکستان نیست. سلام شنوندگان گرامی، مهتاب وحیدی‌راد هستم و با امید به اینکه تا این ساعت از روز چهارشنبه‌تون رو به خوشی گذرونده باشید، در این بخش آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به نقل از حسین نجابت نماینده تهران در مجلس خبر می‌دهند که 11 نماینده امضا کننده شکایت از رئیس جمهوری درباره تخلف 3000 میلیاردی فعلا شکایت خود را پیگیری نمی‌کنند. به گفته این نماینده مجلس، این 11 نماینده پس از تشکیل جلسه روز چهارشنبه این تصمیم را گرفتند. دلیل این تصمیم به گفته نمایندگان سخنان روز دوشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. این نمایندگان بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس جمهوری به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کرده بودند. چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. در متن پیشنهادی این قطعنامه آمده بود که حکومت دمشق در صورت ادامه سرکوب تظاهرات مخالفان خود و هواداران دموکراسی در معرض تحریم‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت. از 15 کشور عضو شورای امنیت، 9 کشور به متن پیشنهادی این قطعنامه رأی مثبت دادند. قطعنامه محکومیت رژیم بشار اسد با رأی ممتنع آفریقای جنوبی، هند، برزیل و لبنان مواجه شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در هند به سر می‌برد، امروز در دهلی نو گفت قرارداد همکاری استراتژیک که با هند امضا کرده است تهدیدی برای پاکستان نیست. حامد کرزی و منموهن سینگ نخست وزیر هند روز سه‌شنبه یک قرارداد همکاری‌های استراتژیک میان دو کشور را امضا کردند. رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی امروز خود در دهلی نو تلاش داشت تا نگرانی‌های پاکستان از گسترش همکاری افغانستان با هند را برطرف کند. محمود احمدی نژاد شامگاه سه‌شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت تشکیل سازمان ملل یک دستاورد تاریخی است و ایران نمیتواند استفاده از ظرفیت این سازمان بین المللی را نادیده بگیرد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران و آمریکا دو کشوری هستند که در سازمان ملل حرفی برای گفتن دارند، اما آمریکا بر فضای فعلی بین المللی حاکم است. آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونیش درباره حملات جناح رقیب به دولت او گفت عده‌ای جنگ روانی و سیاه‌نمایی علیه دولتش راه انداختند تا گرد یأس در فضای عمومی کشور بپاشند و جایگاه دولت او را در جهان تضعیف کنند. رهبران سیاسی عراق اعلام کردند که در صورت توافق بر سر ادامه حضور نیروهای نظامی آموزش دهنده آمریکایی در خاک آن کشور، این نیروها از مسئولیت قضایی برخوردار نخواهند بود. رهبران گروه‌های سیاسی شیعه، سنی و کرد در بیانیه مشترکی با جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق اعلام کردند که آموزش و تجهیز نیروهای نظامی کشور امری ضروری است و باید با فوریت صورت پذیرد. با این همه رهبران گروه‌های مختلف سیاسی عراق با خواست واشنگتن برای اعطای مسئولیت قضایی به نیروهای آموزش دهنده موافقت نکردند. به دعوت اتحادیه‌های صنفی و کارگری، کارکنان بخش‌های مختلف خدمات عمومی در یونان امروز چهارشنبه را در اعتصاب به سر برده و دست از کار خواهند کشید. اعتصاب 24 ساعته در یونان در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت آن کشور صورت می‌پذیرد. در نتیجه این اعتصاب تمامی مدارس امروز در یونان تعطیل خواهند بود، بخش‌های حمل و نقل دریایی و هوایی دست از کار کشیده و بیمارستان‌ها با کمتر از نیمی از کارکنان خود خدمات درمانی و دارویی ارائه می‌دهند. عزیزان شنونده، در این بخش ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای شما صدای فردا باشید، کاری از همکارم هانا کاویانی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو
فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
We'll be right back.
صدای شما، صدای فرداست.
به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد که مسئولیت تهیه این برنامه رو داره، در این هفته میزبان شما خواهم بود در کنار همکارم آزاده که در بخش ارتباطات با شما من رو همراهی میکنه.
من هم به شما شنونده گرامی صدای شما صدای فردا سلام میکنم. با ما باشید در 24-5 دقیقه آینده.
در برنامه این هفته صدای شما به برخی از پرسش‌های شما درباره برنامه‌های رادیو فردا پاسخ خواهیم داد. طبق معمول هفته‌های گذشته یکی از همکاران رادیو فردا مهمان این برنامه خواهد بود. همچنین پاسخ‌های شما به پرسش هفته گذشته این برنامه رو خواهیم شنید و پرسش تازه‌ای و چالش تازه‌ای برای هفته آینده شما مطرح می‌کنیم. خب آزاده، میدونم که از هفته گذشته که برنامه صدای شما قبلی ضبط شده و پخش شده سوال‌ها و ایمیل‌ها و تلفن‌های زیادی به این برنامه شده، اما خب وقت ما هم محدود هست. در نتیجه تعدادی از این سوال‌ها رو بخونیم و مطرح کنیم و ببینیم که چه جوابی برای این سوال‌ها داریم.
در دو ایمیل جداگانه آقای فرهاد از ملبورن استرالیا و همینطور آقای مشتبه درباره برنامه رهروان مهرکین نوشتن که از این برنامه خیلی خوششون میاد و خواستار این هستن که این برنامه را به صورت یک بسته، حالا بسته CD یا DVD داشته باشن. هانا، چه جوابی میتونیم به این شنوندگان رادیو فردا داشته باشیم؟
از این دو شنونده‌ای که برای ما ایمیل زدن اول تشکر بکنم که توجه داشتن به این برنامه و در صورتی که برنامه ریزی این تصمیم تکمیل بشه و رادیو فردا آماده باشه که این پکیج ها رو به دست شنوندگان برسونه، حتما از همین برنامه صدای شما که پل ارتباطی رادیو فردا با شما شنونده رادیو فردا هست ما به شما اطلاع خواهیم داد و منتظر اون اطلاع ما باشه.
هانا، در طول هفته ما ایمیل ها و اسمس های زیادی میگیریم درباره این که چطوری به رادیو فردا گوش کنن و بتونن راحت صدای رادیو فردا رو گوش بدن. دو تا از ایمیل هایی که به دستمون رسیده اینجا برات میخونم. امین از جزیره کیش برامون نوشته که روی موج 1575 و 1314 پارازیت داره و میخواد بدونه که چطوری میتونه صدای ما رو بهتر بشنوه. و همینطور آقای اسماعیل از شمال ایران برامون ایمیل زده و گفته که از 5:30 صدای رادیو فردا رو نمیتونه بشنوه و خواسته که راهنماییش کنیم.
خب به این شنوندگان رادیو فردا باید چند تا مورد مختلف رو آزاده ما بگیم. مورد اول این که اگر که به ما ایمیل میزنید، اسمس میزنید یا تلفن میزنید، لطفاً بگید که رادیو فردا رو چطور گوش میدید؟ آیا از طریق رادیو گوش میدید؟ از طریق ماهواره گوش میدید؟ توی ماشینتون گوش میدید؟ اینها رو برای ما مشخص کنید. مورد دوم اینه که به ما بگید دقیقاً از کجا رادیو فردا رو گوش میدید. اگر که شمال ایران رو میگید، شمال ایران از آستارا شمال ایران هست تا بندر ترکمن. این به معنای اینه که فاصله بسیار زیادی هست و ممکنه که امواج مختلفی رو بتونید دریافت بکنید در این فاصله. در نتیجه این رو هم برای ما روشن بکنید. اما رادیو فردا رو همونطور که گفتم شما میتونید به طرق مختلف بشنوید. یکی از این وسایل رادیو هست. اگر که از رادیو گوش میکنید، امواج کوتاه مختلفی هستش که صدای رادیو فردا رو در ساعات مختلف میتونید روش بشنوید. آزاده، فکر کنم بد نباشه که چند تا از این امواج رو برای شنونده ها اعلام بکنیم. کاغذ و قلم دم دستتون باشه که تعداد زیاد، ساعت‌ها مختلفه. در نتیجه اینها رو اگر یادداشت کنید میتونید که همراه خودتون داشته باشید و بر مبنای ساعت امواج کوتاه رو تغییر بدید.
طول موج 5885 از ساعت 12:30 شب تا 12 ظهر و همینطور طول موج 7585 از نیمه شب تا 3 صبح و همینطور 15:30 تا 24، یعنی از ساعت 3 بعد از ظهر تا 12:30 شب.
همچنین امواج دیگری هم در اختیار شما هست. 13860 کیلوهرتز از ساعت 4 بامداد تا 3 بعد از ظهر و همینطور 15690 از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا ساعت 3 بعد از ظهر در ایران و 17695 کیلوهرتز از ساعت 8:30 بامداد تا 1 بعد از ظهر و از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو به شما میرسونه.
البته هانا، شنوندگان رادیو فردا میتونن به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم سر بزنن و جدول تمام فرکانس ها رو اونجا ببینن.
مورد دیگری هم میشه به این اضافه کرد آزاده که اگر که برای دسترسی به رادیو فردا.com مشکل دارن، با مشکل فیلترینگ روبرو هستند، میتونن به ما ایمیل بزنن، درخواست بکنن که ما براشون این طول موج ها رو بفرستیم.
بله، ایمیل ما هست info@radiofarda.com. همینطور برای دریافت فیلتر شکن میتونید برای ما به همین نشانی برامون ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت یا موضوع بنویسید فیلتر شکن و ما در اسرع وقت برای شما اونا ارسال خواهیم کرد. یه موضوع دیگری که زیاد دربارش در برنامه‌های قبل صحبت کردیم هانا، درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل بوده، اما هنوز در این باره سوالات زیادی میشه، مثل این دوتا شنونده.
میخواستم مگه محبت کنیم یه ترتیب فرام بدیم که بشه صدا رادیو فردا رو روی موبایل هم گوش داد، چون هنوز امکانش وجود نداره. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید. امید هستم از سوئد زنگ می‌زنم خدمتتون. می‌خواستم ببینم چرا برنامه شما رو ما نمیتونیم از طریق تلفن آیفون که یه اپی داشته باشیم و بتونیم ما اونو گوش کنیم.
همینطور آقای هوتن هم برامون درباره چگونگی شنیدن رادیو فردا از طریق موبایل ایمیل زده بود. هانا، فکر میکنین چه جوابی میتونیم برای این شنوندگان داشته باشیم؟
خب اون چیزی که البته باید بگم که من نباید پاسخ دهنده این سوالات باشم، عموما این سوالها رو همکارمون حامد پارسی که امروز اون هم در این برنامه غایب هستش میده، اما این مسئله رو میشه اینطور پاسخ داد که ما مطمئنن اپلیکیشن های بهتری در آینده اعلام خواهیم کرد برای دریافت راحت‌تر رادیو فردا بر روی موبایل هاتون، اما یک تیکه از صدای حامد رو میتونیم بشنویم که قبلا توضیح داده بود که چطور میتونید رادیو فردا رو بر روی موبایل بشنوید.
البته اینجا لازمه من توضیح بدم که دوستان ما در بخش فنی به دنبال این هستن که نرم افزار ویژه‌ای برای شنیدن رادیو فردا و دسترسی به وبسایت رادیو فردا از طریق گوشی‌های تلفن همراه مختلف فراهم کنن، اما تا زمانی که این برنامه‌های خاص که اولین نسخه‌هاش هم برای گوشی‌های آیفون اتفاقا ارائه خواهد شد، اگر کاربران به وبسایت تیون این رادیو مراجعه کنن، برنامه های مختلفی برای گوشی های همراه مختلف هست که میتونن ازش استفاده کنن. طبیعیه که با استفاده از مرورگرهای اینترنتی خودشون هم خیلی راحت میتونن به وبسایت رادیو فردا بیان و در وبسایت هم بخش هایی از فایل های صوتی و تصویری که در وبسایت نمایش داده میشه یا در رادیو پخش شده بوده اونجا منعکس شده که میتونن ازش استفاده کنن.
خب هانا، اینجا جا داره که صدای این شنونده رادیو فردا رو هم گوش کنیم که موفق شده صدای رادیو فردا رو از طریق آیفون خودش بشنوه.
سلام، من میخواستم بگم برنامه‌های خیلی خوبی دارید. من مرتب رادیو فردا رو پیگیر میکنم و به تازگی موفق شدم که روی آیفون 4 هم برام پخش میشه. سیاوش هستم، روزگار خوبی داشته باشید، خداحافظ.
طور که اول برنامه هم اعلام کردیم، مهمان این هفته برنامه صدای شما همکارمون فریدون زرنگار هستش. آقای زرنگار، خیلی متشکرم که به برنامه صدای شما اومدید. دلیل حضور شما هم البته میدونید که این هفته به صورت ویژه این هستش که مجله هفتگی اقتصادی که روزهای چهارشنبه از رادیو فردا پخش میشه، در وبسایت رادیو فردا پربیننده ترین برنامه هفتگی بوده و به اصطلاح کلیک خورده این برنامه و شنیده شده. آقای زرنگار، فکر کنم از اینجا بهتر شروع بکنیم که از مجله اقتصادی برای ما بگید که از چه سالی شما دارید این مجله رو میسازید؟
با سلام به شنوندگان گرامی و با سپاس از شما که این فرصت رو به من دادین. البته بحث اقتصادی در رادیو آزادی و بعد رادیو فردا از همون اول بود، منتها به صورت پراکنده، ولی در سال 2006 من پیشنهادی دادم که این مجله رو به صورت مرتب و هفتگی انجام بدیم که عملاً سال 2007 شروع به کار کرد.
البته 2006 یعنی 5 سال پیش.
یعنی 5 سال پیش، بله، 2006 میلادی، بله.
آقای زرنگار، فکر میکنم که یک چیز جالب باشه در وهله اول وقتی که به مجله اقتصادی نگاه میکنیم و اونم این هستش که شما چطور انتخاب میکنید؟ به هر حال اقتصاد یک مسئله هستش که ساده نیست برای اینکه مخاطب رو آدم جذب بکنه، که مخاطب بشینه و برنامه رو گوش بکنه. شما چطور برنامه رو میسازید؟ چه جوری موضوعاتون رو انتخاب میکنید؟
البته هر هفته موضوعهای اقتصادی کم نیستن، یعنی خبرهایی که میان در مورد اقتصاد ایران، اقتصاد دنیا، خبرهای زیادی هستن. به همین دلیل هم گزینش از میان این خبرها راحت نیست، اما به هر حال تلاش این هست که اون خبرهای انتخاب بشن که در موردش بحث داره میشه در جامعه و برای اقتصاد ایران و یا اقتصاد دنیا مهمه، احتمالاً شنونده داره. مثلا شما اشاره کردید به تعداد بیننده از در سایت از مجله اقتصادی، احتمالاً مثلا در حال حاضر چون مسئله اختلاس خیلی در ایران مطرح هست، خب احتمالاً خب شنونده هم علاقه دارن که به این مسئله گوش بدن.
آقای زرنگار، پیشتر گفتین درباره اختلاس، میشه بیشتر این موضوع اختلاس رو برای ما باز کنید اینجا؟
البته به این مسئله میشه از زوایای مختلف نگاه کرد، که البته یک نکته هم بایستی دقت کرد که آدم حملاتی که این جناهای مختلف به هم میکنن وارد این درگیری ها نشه، بلکه به اصل مسئله بپردازه. و اصل مسئله این که اصولا چه شرایطی پیش میاد که در یک کشوری، حالا ایران، یک همچین اختلاسی با چنین حجمی میتونه انجام بگیره، چون این مهمترین نکته است. چرا تمام این نهادهای به اصطلاح نظارتی و تمام این بانک ها نتوانستند اصلا این مسئله رو ببینن و ناگهانی الان مطرح میشه؟
آقای زرنگار، دقیقا به یک موردی اشاره کردید که فکر میکنم سوال برخی از شنوندگان رادیو فردا هم باشه، و اینکه شما چطور به این چرایی پاسخ میدید تو برنامه‌تون؟
خب برای جواب دادن به این چرایی، البته امکاناتی که ما داریم خیلی زیاد نیست، ولی بیشتر از تحلیل ها و از نقطه نظرهای صاحب نظران استفاده میشه. گذشته از اون، خود ساخته و بافت اقتصادی در ایران خودش به یک همچین اختلاس هایی و یا اختلاس هایی از نوع این اختلاس امکان میده و فرصت میده، چون وقتی که 80% اقتصاد در دست دولته، مدیران دولتی اصولا علاقه ای ندارن که حتما اون واحدی که مدیریتشو در اختیار دارن سودآور باشه، کاملا خوب کار کنه، بلکه در خیلی از موارد به منافع خودشون فکر میکنه و چون نظارت نیست میتونه که خب یک همچنین سوء استفاده هایی و حیف و میل هایی انجام بگیره.
اینجا خوبه که از منابعی که برای تهیه این برنامه استفاده میکنیم برای شنوندگان صدای شما، صدای فردا، هم یه توضیح کوتاهی بدین آقای زرنگار.
البته منابع همونطور که خودتونم در جریان هستین بیشتر مقالات و یا آمارها و یا اظهار نظرهایی است که در اینترنت از سوی گروه های مختلف، چه در ایران، چه رسانه های ایرانی، چه رسانه های خارجی و چه رسانه های خارج از کشور مطرح میشه. به اصطلاح منبع عمده این اطلاعات همین آمارهای دولتی و رسمی و انتقادهایی که به این آمارها میشه، و این درگیری خود این جناها هم خب یه چیزایی رو رو میکنه که ما میتونیم از استفاده کنیم. در کنار اون خب آمارهای بین المللی هست، مثل صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی. در کنار اون اظهار نظرها و یا مقالاتی هست که کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان ایرانی در خارج از کشور می‌نویسند، و یا اغلب هم اظهار نظرهای خود کارشناسان و اقتصاددانان ایرانی در کشورهای مختلف هستند.
خب آقای زرنگار، شما تصمیمی هم دارید که آیا تغییری در برنامه یا مورد جدیدی رو به برنامه اضافه بکنید که جا داشته باشه، مثلا در برنامه صدای شما، صدای فردا، وعدش رو به شنوندگان رادیو فردا بدید، یا اینکه فکر میکنید که برنامه اقتصادی سخت هستش چون به هر حال با سطح علمی مختلف شنوندگان پای رادیو میشینن و برنامه اقتصادی رو گوش میکنن، فکر میکنید که آیا میشه کاری کرد در این جهت؟
البته خودتون اشاره کردین که برنامه اقتصادی اصولا مسائل اقتصادی رو به خورد شنونده دادن خیلی سخته، یه مقدار مثل دارویی است که باید یه مقداری شیرینش کرد و به شنونده گفت. منتها من فکر میکنم که همه برنامه های ما حالا کم یا زیاد شنوندگان خودشون داره. من از بسیاری از همکاران اقتصاددون در ایران شنیدم، بارها به من گفتن که خیلی از دانشجوهای اقتصاد به این برنامه گوش میدن و این خب باعث دلگرمی است. منتها تغییرش خب طبیعیه که مرتب ما در این فکر هستیم که چه میشود کرد که بهتر شد. مثلا از تجربه های بخشای دیگه همین رادیوی ما، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی استفاده کرد، چون بر اونا هم مجله های اقتصادی دارن و قرار شد حالی چند تا از اینایی که گویا خوب شنونده دارن گوش بدیم و از تجربیات اونا چه استفاده میشه کرد. سعی میشه که خبرها کوتاه باشه، خبرهایی باشه که مورد علاقه شنونده ها هست، منتها ساده نیست.
آقای زرنگار، یکی از سوال‌های شنوندگان رادیو فردا این بودی که چطوری میتونن با برنامه اقتصادی در تماس باشن؟
ما ایمیل مستقیم داریم، اقتصاد@radiofarda.com، که این مخصوص مجله اقتصادیه و غیر از اون هم میتونن با پیامگیر رادیو فردا و دیگر ارتباطات رادیو فردا تماس بگیرن. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
گرانی و بیکاری بیداد میکنه و به اوج خودش رسیده در ایران.
سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه.
بین 50 تا 60 درصد فعالیت های اقتصادی ایران به هیچ جا گزارش نمیشه.
چهارشنبه ها پس از خبرهای ساعت 19:30 به وقت ایران.
یکی از بخش‌های دیگه برنامه صدای شما به صورت هفتگی این هستش که سوالی مطرح میشه در این برنامه و از شنوندگان خواسته میشه که پاسخهای خودشون و نظراتشون رو برای ما بفرستن. اول فکر میکنم بد نباشه سوال هفته پیش رو بشنویم، برمیگردیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دو جوان آمریکایی که 2 سال در ایران زندانی بودند پس از آزادی با وثیقه در بازگشت به آمریکا بر بیگناهی خود تأکید کردند و گفتند آنان تنها به دلیل آمریکایی بودنشان در واقع توسط نظام ایران به گروگان گرفته شده بودند و ایران پرونده آنان را با مناقشه‌های سیاسیش با آمریکا مرتبط می‌کرد. نظر شما در مورد دستگیری و نحوه آزادی این دو جوان آمریکایی چیست؟
خب این از سوال هفته پیش. آزاده، چطور بود پاسخ به این سوال‌ها؟ چقدر تلفن و ایمیل و اسمس دریافت کردی در این باره؟
پاسخ‌های سوال‌های هفته به صورت تلفنی برای ما ارسال میشه. میتونیم اینجا به چند تا از این تلفن‌ها گوش بدیم.
خواستم راجع به این دو نفر بگم که اگه اینا اینقدر یعنی بی سواد بودن، ناآگاه بودن که نمیدونن اگه کسی وارد خونه، حتی خونه کسی بره در میزنه، زنگ میزنه، اگه اینا عکس العمل نشون ندن که هر چی خواست بیاد بره که نمیشه. انتظار دارم واسه شون یه چای شیرین بدیم ما.
چطوریه که این دو جوان همه جای دنیا رو ول کردن اومدن این قسمت عراق رو انتخاب کردن برای بیابانگردی یا کوهنوردی؟ چطوری دولت عراق اجازه داد به اینا که بیان اینجا؟ اینا منطقه‌ای که برای محلی‌های خودشون هم امنیت جانی نداره. خب چطوری اینا اینجا انتخاب کردن؟ تا هنوز بعد از سال‌ها مین منفجر میشه اینجا. متشکرم، باقری هستم از میمن به فارس.
من امیر هستم از ونکوور زنگ میزنم. نظر من کاملا مشخصه، مثل همه ایرانی ها که میدونن که اینها همش برنامه سازیه و صحنه سازیه برای تبلیغات بر علیه مردم ایران، و این آمریکایی‌ها خوب میدونستن که در اون منطقه که الان جنگ مغلوب است نباید میرفتن هاکینگ. جمهوری اسلامی ایران هم سابقهش در مورد گروگانگیری و تبلیغات بر علیه آمریکایی‌ها زیاده، بنابراین هیچ اتفاقی هم برای آمریکایی‌ها نیفتاده و نخواهد افتاد. شاد باشید و گول این تبلیغات آمریکایی‌ها رو نخورید، برای اینکه اینا زیر میزی با جمهوری اسلامی در تماسند.
به نظر من عدالت اسلامی بسیار عدالت پیشرفته است. متاسفانه اونایی که در دست اندر کنن عدالت اسلامی در دنیا جمهوری اسلامی یکم لکدارش کردن، به خاطر اینکه اینا واقعا بیگناه هم همچی جاسوسایی هم نبودن.
اولا چرا شما اینها رو دو جوان معرفی میکنید در حالی که اینها سه جوان بودن؟ دوما اینها به طور قطع بیگناه بودن از همان ابتدا، چون هیچ وقت مدرکی دال بر جاسوس بودن اینها ارائه نشد، و اگر این جوانان به جای آمریکایی بودن شهروند کشوری مانند روسیه بودن، جمهوری اسلامی هیچگاه جرأت نداشت آنها را دو سال در زندان نگه دارد. سوما این قضیه به طور حتم به اینجا ختم نخواهد شد و این جوانان به طور قطع در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم خواهند کرد و حتما هم چند صد میلیون دلار از حساب‌های بلوکه شده ایران در آمریکا به علت اینکه دو سال بی دلیل پشت میله‌های زندان بودند به عنوان غرامت دریافت خواهند کرد.
هم ایرانی که تو آمریکا زندانی هستن کسی جوابگو نیست. من بودمی آزاد نمی کردن تا تمام ایرانی ها رو تو آمریکا آزاد نمی کرد.
خبردار شدیم که حتی وکیل مدافع این دوتا جوون هم برداشتن ممنوع خروجش کرد. آنچه که ما باید بفهمیم اینه که مطلقا ما نمیتونیم با این رژیم و چارچوبای این رژیم بخوایم تو دستگاه‌های انسانی و قوانین حقوق بشری چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ قضایی بخوایم تنظیم کنیم.
خب در این ایستگاه پایانی برنامه صدای شما این هفته، بد نیست که شما رو آگاه بکنیم از سؤالی که برای این هفته شما مطرح شده و ما امیدواریم که پاسخهای شما رو به این سؤال دریافت کنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب هفته دیگر هم گذشت و به پایان این برنامه صدای شما رسیدیم.
با ما در تماس باشید، با برنامه خود شما صدای شما صدای فردا به ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و همینطور میتونید از طریق اسکایپ با ما در تماس باشید. فقط کافیه که رادیو فردا رو در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما در تماس باشید
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم برای تماس شما همواره مهیاست. 20420221124113. بدرود.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
ساعت 14:30 به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدیرات هستم با یک بخش 10 دقیقه ای. ابتدا با سرخط آخرین خبرها. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی گفت برخی با سیاه نمایی تلاش دارند دولت او را تضعیف کنند. شکایت 11 نماینده مجلس از رئیس جمهوری به دلیل هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی فعلا از دستور کار خارج شد. محمود احمدی نژاد صبح چهارشنبه برای 94مین سفر استانی خود وارد همدان شد. دانیل شختمن دانشمند اسرائیلی به عنوان برنده جایزه نوبل امسال در رشته شیمی اعلام شد. حامد کرزی میگوید قرارداد همکاری با هند تهدیدی برای پاکستان نیست. چین و روسیه قطعنامه شورای امنیت در محکومیت حکومت دمشق را وتو کردند. ترکیه اعلام کرد به سرهنگ ریاض اسد نظامی ارشد مخالف حکومت سوریه پناهندگی داده است. شرکت خدمات سرمایه گذاری مودی رتبه اعتبار مالی دولت ایتالیا را 3 درجه کاهش داد. به دعوت اتحادیه های صنفی و کارگری، کارکنان بخش های مختلف خدمات عمومی در یونان امروز چهارشنبه را در اعتصاب به سر برده و دست از کار خواهند کشید. رهبران سیاسی عراق با مصونیت نیروهای آموزش دهنده آمریکایی در آن کشور مخالفت کردند. جامعه جهانی بهائیان با انتشار بیانیه ای صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی در رشت را محکوم کرد و خواستار آزادی وی شد. امید کوکبی دانشجوی فیزیک در دانشگاه تگزاس آمریکا به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب درآمد نامشروع در تهران محاکمه شد. بر پایه خبرها، یک زندانی در کرمان روز سه‌شنبه به طور ناگهانی و بدون اطلاع خانواده و وکیل مدافعش اعدام شده است. بنا به گفته نزدیکان عزیز خاکزاد، او پس از بازداشت در سال 86 ابتدا در دادگاه خوی به اتهام محاربه با نظام و همکاری با گروه‌های معاند محکوم به اعدام شده بود، اما حکم او در مرحله تجدید نظر به 5 سال حبس و تبعید به زندان کرمان تخفیف پیدا کرده بود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با مسعود کردپور روزنامه نگار در بوکان که رویدادهای مناطق کردنشین ایران را دنبال می کند، ابتدا پرسیده آیا گزارش های بازتاب یافته در برخی از سایت ها مورد تایید خانواده و وکیل مدافع عزیز خاکزاد هست یا خیر؟ مسعود کردپور:
بله، خودشون اعلام کردن در مصاحبه با سایت های مختلف که حکم اجرا شده. بر اساس گزارشی که منتشر شده، وکیلش و خانوادش هم ظاهرا تعجب کردن از اینکه حکم یک دفعه اجرا شده، چون ابتداعا ظاهرا به 5 سال زندان و تبعید محکوم شده بود، ولی یک دفعه حکم به اعدام افزایش دادن و حکم هم اجرا شده. دیگه به هر حال براشون البته تعجب برانگیز بوده یک دفعه حکم اجرا شده بدون مقدمه یا بدون اطلاع به خانواده که باید حضور داشته باشن، یا وکیلشون هنگام اجرا حکم باید حضور داشته باشن که چنین اقداماتی صورت نگرفته و اضافه حکم اجرا شده. همین باعث تعجب خانواده و وکیل شده.
خانواده و وکیل بعد از شنیدن خبر اعدام آیا پیگیری کردن که چرا طبق این گزارش 5 سال تبدیل شده به اعدام توی زندان روز سه‌شنبه صبح؟
البته چون حکم روز سه‌شنبه اجرا شده، هنوز اینا باید برن اونجا. کرمان خیلی دوره، باید چند روز در راه باشی تا برسی اونجا. فعلا فکر کنم در حال سفر باشن که برن جنازه رو آیا تحویل میدن نمیدن یا وضعیت اونجا چیه، باید برن پیگیری کنن. در واقع اتهام اصلیش محاربه بوده و همکاری با احزاب مخالف نظام، که هر کسی با این احزاب همکاری داشته باشه خب به زندان و معمولا اعدام محکوم میشه. البته بر اساس اینکه این حزبی که کسی به اون وابسته است یا متهم میشه به همکاری با اون حزب چقدر فعال باشه، اتهامش هم بر اساس همین تعیین میشه، میزان مجازات زندان و غیره.
عضو کدوم حزب بوده؟
اون منطقه‌ای که ایشون فعالیت داشته ظاهرا باید وابسته به پژاک باشه، چون گروه پژاک اونجا خیلی فعالیت داره. فعالیتش هم به هر حال در سالهای اخیر به صورت مسلحانه بوده، درگیری هایی با نیروهای نظامی حکومت داشته و کسانی هم که متهم به همکاری با پژاک باشن به محاربه متهم میشن و معمولا هم حکمشون اجرا میشه.
استاد محمد رضا شجریان، موسیقیدان سرشناس که برای اجرای 13 کنسرت در اروپا در حال حاضر در آلمان به سر میبرد، در گفتگو با رادیوی سراسری آلمان با اشاره به بیتوجهی دستگاه حکومتی ایران به خواسته های مردم، شبکه صدا و سیما را صدای مردم ندانسته و در پایان ابراز امیدواری کرده که فریاد آزادی خواهی در بهار عربی روزی هم بدون اعمال خشونت در ایران شنیده شود. بیشتر بشنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار.
با پخش ترانه زبان آتش دوشلند فونگ، رادیوی سراسری آلمان گفتگوی اختصاصی خود را با استاد محمد رضا شجریان آغاز می کند. گفتگویی که در آغاز آن با اشاره به انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88 و حرکت‌های اعتراضی صدها هزار نفری پس از آن در شهرهای ایران، از حمایت شجریان از این حرکت‌ها یاد می‌کند و خلق و آفرینش ترانه زبان آتش را ناشی از اعتراض شجریان به سرکوب معترضان خیابانی قلمداد می‌کند. در پی خس و خاشاک خواندن معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از سوی محمود احمدی نژاد، محمد رضا شجریان از شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست که دیگر ترانه ها و تصنیف‌هایش را پخش نکند. استاد شجریان در این گفتگوی خود با دوشلند فونک که همزمان گفته هایش به زبان آلمانی ترجمه می شود، شبکه صدا و سیما را صدای مردم ندانسته.
خب به هر حال این رادیو و این تلویزیون نماینده زبان مردم نیست.
Das Radio und das Fernsehen in Iran sind nicht die Stimme des Volkes.
اینها حق ندارن استفاده کنن، چون خط فکری من و دیدگاه من به اونها یکی نیست.
استاد محمد رضا شجریان در ادامه گفتگوی خود با رادیوی سراسری آلمان از آنها، مقصود دستگاه حکومتی ایران، یاد می‌کند و می‌گوید آنها به مردم و خواسته‌هایشان توجهی ندارند.
اونها به حرف هیچ کس گوش نمی‌کنن، اونها فقط اون چیزی که در فکر خود.
Die werden niemals auf uns hören.
درسته، آیا دنیا قبول می‌کنه نمی‌کنه؟ مردم ما که قبول نمی‌کنن.
خبرنگار دوشلند فونک، رادیوی سراسری آلمان، آنگاه به خیزش‌های مردمی که برخی از کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه را فرا گرفته اشاره می‌کند و نظر استاد محمد رضا شجریان را درباره این حرکت‌ها که به بهار عربی معروف شده می‌پرسد. و این استاد بی بدیل موسیقی در پاسخ ابراز امیدواری می کند که فریاد آزادی و دموکراسی خواهی در این کشورها روزی هم در ایران بدون اعمال خشونت شنیده شود.
به طور کل هر جنبشی در جهان تأثیر روی دیگر ملت‌ها داره. ملت‌ها احساس بکنن که ستمی برشون میره، به یقین اونها هم به مرور واکنش‌هاشون رو آشکارتر خواهند کرد.
خبرنگار رادیوی سراسری آلمان در پایان به گشت هنری استاد شجریان در اروپا که همینک در آلمان جریان دارد می پردازد و یادآور می شود که محمد رضا شجریان اجازه ندارد در کشور خود ایران دست به برپایی کنسرت زند، زیرا معتقد است دستگاه حکومتی ایران از آن می ترسد و بیمناک است که نتواند گرد همایی ها و تجمع های مردم را کنترل کند و به این ترتیب اوضاع از مسیر خارج شود. استاد شجریان در پایان همین گفتگو با دوشلند فونک تنها آرزوی خود را در دستیابی ایران به آزادی و دموکراسی خلاصه می کند.
آزادی و دموکراسی.
Freiheit und Demokratie.
من الان در زندگیم آرزو میکنم همینه.
بهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید ازتون سپاسگزارم. 20 دقیقه دیگر با آخرین خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های دیگر باز هم با شما خواهم بود. تا آن موقع با موسیقی همراه ما بمانید.